بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف سر، متشکر و سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه ان شاء الله. هر کجا هستید در پناه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشید و موفق و پیروز و سربلند باشید. برنامه عصر ایمان رو به لطف خدای بزرگ مهربان شنبه آغاز شد و خدمت شما هستیم به صورت لایو. این یه دو شب در واقع هفته قبل که خدمت شما بودیم یک برنامه بسیار جذابی بود، جالبی بود. بیننده های بسیار زیادی در واقع با ما در ارتباط بودن و اینکه امشب هم میدونم و مطمئن هستم پای برنامه هستم و این برنامه رو دارن نگاه میندازن. انشالله که بتونیم خدمت شما بیننده عزیز باشیم. عزیزانی که در اتاق فرمان هستن، برای شما شماره تلفنی رو زیرنویس میکنن، میتونید با ما تماس بگیرید، صدای گرم شما رو بشنویم و پیشنهادها و انتقادها و هر بحثی که نسبت به موضوع در واقع دارید با ما مطرح بفرمایید و انشالله ما هم استفاده کامل رو ببریم. من یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت شما ایام حزن اندوه ماه محرم رو و انشالله که عزاداریتون قبول باشه. انشالله خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی عزیز میهمان برنامه ما هستن. باشون سلام علیک میکنیم و امشب میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و مجددا عرض تسلیت دارم خدمتون.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام عزای سید الشهدا علیه السلام و اصحاب وفادارشون در کربلا و امیدوارم خدا ما را از بهترین عزاداران اهل بیت علیهم السلام قرار بده و انشاءالله اون عرض ارادت ها و عرض تسلیت های ما و شما به درگاه احدیت و محضر حضرت ولی عصر و اون له الفدا مورد قبولشون واقع بشه. محضر شما هست.
قربونتون برم، خیلی خوش اومدید. عرضم خدمت بیننده عزیز این هستش که ما این برنامه‌ای رو که در واقع در نظر گرفتیم از هفته گذشته تا به الان در مورد نقد و بررسی شبهاتی که جناب آقای سید حسن آقامیری در واقع در نظر گرفتن و ایجاد شده در فضای مجازی و اینکه امشب هم خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود با همین بحث. اجازه بفرمایید از جناب آقای دکتر عباسی عزیز بپرسیم که امشب رو نسبت به اون شبهاتی که جناب آقای سید حسن آقامیری در واقع ایجاد کردن توی فضای مجازی ازشون سوال بفرمایید، سوال کنیم و اینکه بپردازیم به بحث امشب. استاد من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثی که شما هم مطرح فرمودین هفته گذشته شروع کردیم به نقدی نسبت به صحبت‌های جناب آقای آقامیری و ارتباطش با برنامه ما و موضوعات ما این بود که انحرافی که برخی از این آقایون پیدا کردن از آقایون نو اخباری و ارتباطاتی هم داشتن با آقای آقامیری در فضای مجازی مطرح شد. بعضی از این آقایون ارتباط داشتن، این فاصله گرفتن از در واقع مرجعیت علمی و دینی توسط این آقایون و رفتن سراغ تفسیر به رأی از دین، آنچه که خودشون به ذهنشون میاد دوست دارن مطرح بکنن، دوست دارن اونطوری نگاه کنن به دنیا، دوست دارن اونطوری ببینن دنیا رو،
بله،
و نه بر اساس آنچه که اهل بیت فرمودن، نتیجه و خروجش این شده که این انحرافات ایجاد شده و کسی مثل آقای آقامیری حرفهایی که میزنن بخشی از حداقل از حرفهاشون دقیقا در این فضا هست، یعنی در فضای این که ایشون رفتن سراغ تفسیر به رأی از آیات و روایات و یک سری مطالب رو به اصطلاح جدید از جانب خودشون مطرح کردن، در حالی که انحراف در مسائل دینی هست و یک عواقبی داره این انحراف، یعنی خارج شدن از یک منهج صحیح دینی در مذهب تشیع، نتیجهش میشه یه سری از انحرافاتی که در بخش‌های مختلف پیدا می‌کنن و یه عواقب خطرناکی رو هم خواهد داشت. بله. هفته گذشته یکی دو تا از مسائلشون رو مطرح کردیم که ماجرای ارزم خدمتتون که نام فرزندان امیرالمومنین در کربلا بود و فرزندان امام حسن مجتبی، و نکته‌ای رو هم از ایشون خواستیم که شما اگر خوندی از این روزها به حساب بارگذاری کن در فضای مجازی که ما هم یاد بگیریم، ما هم از این روزها روزه این افراد رو بخوانیم. کسی که روزه‌ای برای اون نقل نشده، فکر نمی‌کنم آقای آقا میری از شیخ مفید و شیخ طوسی و بزرگان شیعه دلسوزتر باشه برای شیعه. یعنی کسی مثل سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف وقتی مقتل لهوف رو نوشته، اللهوف فی قتل التفوف، قتل التفوف، خب این ایشون حواسش نبوده که بیاد از آقای آقا میری سوال کنه که من چه باید بنویسم در رابطه با عثمان ابن علی، چه باید بنویسم در رابطه با ابوبکر ابن علی. مقتل رو فراموش کردن که از ایشون اجازه بگیرن موارد رو یادداشت بکنن. و احیانا خود معصومین علیهم السلام هم که در رابطه با این شهدا در کربلا توضیحات زیادی ندادن، امام سجاد علیه السلام که حاضر بودن، امام باقر علیه السلام که از کوچکترین اسرای در کربلا هستن و روایت فراوان گفتن، بیان نکردن، شاید به هر حال بدون هماهنگی با آقا میری بوده و مسئله بیان نکردن. بله، خب از ایشون اگه زودتر سوال شده بود حتما ایشون راهنمایی میکرد که چطور باید برای این عزیزان در کربلا مقتل خونده بشه، و البته بسیاری از شهدای کربلا همین ویژگی رو دارن که نبوده. بله. و بعد به هر حال مواجه هستیم که در این طیف انحراف پا رو فراتر گذاشتن و رفتن سراغ این که خب این قاتلین اهل بیت چه ویژگی دارن، قاتلین کربلا، و رفتن در موضع دفاع از قاتلین کربلا، که بالاخره این قاتلین کربلا هم که نمیشه تا ابد توی جهنم بمونن، یه روزی اینها از جهنم خارج خواهند شد و بهشتی خواهند شد و خود امام حسین شم رو به اصطلاح شفاعت میکنه و وارد بهشت، گویا روایاتی بهشون رسیده که به هیچ کس نرسیده.
الله اکبر. بله، بسیار جالب. این رو دیگه واقعا نداشتیم خدا وکیلی که دفاع از دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. من پیشنهاد میکنم که بشینیم پای برنامه یک کلیپی رو با هم ببینیم نسبت به این موضوعی که امشب در نظر گرفتیم از آقای آقا میری، و برمیگردیم استاد عزیز جناب آقای دکتر عباسی پاسخ این کلیپ رو انشالله خواهند. بفرمایید.
تا جهنم رو تعطیل نکنه پیغمبر دست بر نمی‌داره. ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه جهنمی ها نجات میدم از شر خودشون، چون جهنم خودمونیم، جهنم منم، خودم جهنم بود. نار الله المقدر التي تطلع على الافئده، از درون من میجوشه. میگه خاموشش میکنم، انقوای من خدا، من که هستم. میگه قرار ابدی بری، هستی ابدی، منم تا ابد پات وایساده نجاتت میده. اگه این جهنم رو تعطیلش نکردم، اگه خاموشش نکردم، من یه امام حسین میشناسم از پس همه جهنمی ها برمیاد. حالا شاید امام حسین ذهن تو نمیتونه، من نمیدونم، امام حسین ذهن من میتونه، زورش به همه میرسه، حتی به شم زورش میرسه، حتی به شم زورش میرسه.
بله، کلیپ رو دیدیم استاد، بفرمایید.
بله. تصریحشون این هستش که حتی به شمر زورش میرسه، حتی شمر رو امام حسین از جهنم بیرون میاره،
یعنی شفاعتش
و خدا شفاعتش میکنه. وقتی حتی شمر بیرون میاد، بقیه قاتلین اهل بیت هم بیرون میان، حتی قاتل از زهرا از جهنم بیرون میاد بر اساس حرف های آقا میری. من واقعا میخوام سوال بکنم اینجاها و میخوام ابراز تأسف بکنم. میخوام بگم که آقا میری متاسفم که این همه آیات در رابطه با خلود در جهنم رو ندیده میگیری. در قرآن در رابطه با کفار آمده آیه 161 سوره بقره، مخلد در آتشن. ظالمان و ستمگران آیه 168 سوره نساء، مخلد در آتش هستن. در رابطه با منافقین آیه 68 سوره توبه، مخلد در آتش هستن. در رابطه با متکبرین آیه 29 سوره نمل، مخلد در آتش هستن. در رابطه با مکذبین آیات الهی سوره تقابون آیه 10، مخلد در آتش هستن. این همه آیه داریم، این همه روایت داریم که تصریح داره. بعد آیه‌ای که خودت میدونی و یا باید بدونی که این آیه مربوط به کسانی هستش که توبه میکنن، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، برای کسانی هستش که تو اهل توبه هستن، توبه میکنن، نه برای این دسته هایی که اینا اهل توبه هم نیستن. میخوام عرض بکنم که متاسفم که فرزند حضرت زهرا هستی و حکم عفو قاتل حضرت زهرا رو داری امضا میکنی. یعنی معتقدی پیامبر قاتل دختر خودش که پاره تنش از فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، پیغمبر حکم آزادی و از جهنم رو آزاد کرده باشه، امضا کرده باشه. متاسفم که حکم عفو دشمنان اهل بیت رو خیلی راحت داری صادر میکنه. این دین تو از کجا آوردی؟ از کجای معده خودت داری به این دین آب میبندی، به این راحتی به مردم این مطلب رو بیان میکنی، این مسائل رو بیان میکنی؟ واقعا این جای تأسف داره که تو به اصطلاح لباس مشکی برای حضرت زهرا فاطمیه میپوشی، اما الان حکم آزادی قاتلین حضرت زهرا رو از جهنم صادر کردی. اینا نجات پیدا میکنن. یعنی پیامبر که اونطور برای زهرای مرضی سلام الله علیها در همون روزهای پایانی قصه میخورد و گریه میکرد و سفارش از زهرا رو کرد، اونگونه بیان و جسارت بکنن به حضرت، در رو بشکنن، پهلوی زهرای مرضی سلام الله علیها رو بشکنن و تو اینطور مطرح بکنی که قرار است امام حسین علیه السلام اونها رو شفاعت بکنه، پیغمبر شفاعت بکنه و اونها رو از جهنم بیرون بیاره.
به همین راحتی.
این واقعا خجالت داره، واقعا قباحت داره اینطور صحبت کردن، اینطور بی‌محابا صحبت کردن. این اصل برای شیعه که شیعه الی یوم القیامه بی خیال سیلی حضرت زهرا، سیلی که از زهرا سلام الله علیها زده شد نمیشه. ما بی خیال سیلی مادر نمیشویم. و تو راحت میای میگی آقا از جهنم میام بیرون، جهنم تعطیل میشه. جهنم تعطیل میشه. جهنم تعطیل میشه، کجا میرن اینا؟ بهشت. توی صحرایی میافتن، توی بیابونی میافتن. نه، اینا باید بهشت برن دیگه. به بهشت راه پیدا بکنن.
یعنی قاتلین از
قاتلین از زهرا سلام الله علیها به بهشت راه پیدا بکنن. قاتل سید الشهدا علیه السلام دقیقاً اسم شمر رو میاری که امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه اسم میبرن اون رو، زیارتی که منسوب به حضرت هستش، اسم برده میشه که آمد بر روی سینه سید الشهدا علیه السلام نشست و شما خیلی راحت حتی شمر رو میاره بیرون، زورش به شمر میرسه. ای پشیمون بوده، لحظه ای در زندگیش پشیمون بوده. و آیا پشیمون هم می بود؟ آیا سودی داشت؟ عالمی رو مصیبتا ما اعظمها علی جمیع السماوات و الارض، برای همه اهل آسمان ها و زمین که در زیارت سید شد السلام علی من بکت و ملائکت السما، سلام بر کسی که ملائکه آسمان ها بر اون گریه کردن، بعد به همین راحتی جهنم تعطیل میشه، یه روزی تعطیل میشه، همه اینا بهشتی میشن. خب ببینید واقعا نمیدونم خیلی آیا آقا میری پشتت گرمه. اگر یک دهم این حرفا رو منی زده بودم تا به حال هفت تا کفن پوسونده بودم. پشتت گرمه احسان. که هرچی دلت میخواد میگی.
احسان به شما.
این همه مطلب تو صفحه شما بارگذاری میشه، این همه حرفای ناشایست بارگذاری میشه، این همه توهین به اهل بیت بارگذاری میشه، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی پشت شما گرمه. ولی بترس های آقا میری از روزی که مخاطبین شما پی ببرن به این تناقضات شما. و من پای این قصه وایسادم ولو اینکه بینی و بین الله یک نفر متوجه بشه. 4 میلیون میگی فالوور داری، 5 میلیون فالوور داری، هر چقدر فالوور داری، اگه از اینها یک نفرش آگاه بشه اشکال نداره، من به وظیفم عمل کردم. ولی من پای این وایسادم که روشنگری بکنم و بیان بکنم این مطالب. خود بیننده ها متوجه میشن، خود افراد متوجه میشن. اگر بینندگان عزیز، بینندگان عزیز و در واقع اون کسانی که بحث‌های شما رو پیگیری میکنن، اگر آمده بودن یک دور قرآن خونده باشه کسی، این همه کلمه مخلدین در قرآن آمده، خلود در آتش در قرآن آمده، این نص قرآن، این که دیگه قرآن دیگه، این که دیگه آخونده درست نکردن آقا میری، این که دیگه 4 نفر نیومدن دوره هم بشینن درست بکنن، رو منبر پیغمبر میشینی، اونجایی که میشینی وقتی سخنرانی میکنی، ولو اینکه شما منبر رو برداری، صندلی بذاری، صندلی رو برداری، مبل بذاری، باز هم وقتی که افراد میان، دارن تو حسینیه میان برای شنیدن حرف پیغمبر، توی اون حسینیه حرف خلاف پیغمبر نباید زده بشه. و شما خیلی راحت داری خلاف مطالب دین. و این رو بدون که اگر شما میخوای با این حرفا شیعه رو سست بکنی، شیعه رو بی غیرت نسبت به مسائل دینی بکنی، اگه توی دین شما، من نمیدونم چه دینی شما درست کردی، اگه تو دین شما غیرت وجود نداره، تو دین ما غیرت وجود داره، غیرت به حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره، غیرت به سید الشهدا علیه السلام وجود داره، غیرت به 3 ساله ابی عبدالله رقیه خاتون وجود داره. اینجور نیستش که شیعه بشینه شما رو نگاه بکنه، شما هر جوری که دلت میخواد بگه بله، آخر سر شمری که هم تو کربلا اون جنایات مرتکب شد، هم تو مسیر جنایات مرتکب شد، هم قبل، همه جوری داشته جنایت میکرد، بعد شما اینقدر راحت خدا جهنم رو تعطیل میکنه، قاتل سید الشهدا میره بهشت، قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها میره بهشت. بعد خروجی این حرف میخوام عرض بکنم خدمتتون که چه چیز وحشتناکی میشه. این کلیت بله. پاسخ ما. اما خروجی بحث شما ببینید چقدر وحشتناک میشه. شما میگه آخ حالا مگه الان ما مثلا فرقی میکنه حالا آخرش چی میشه، آخرش اون بهشت میره یا جهنم میمونه یا مخلد هست. خواهیم بگیم خیلی تفاوت داره. تفاوتش در چیه؟ در این هستش که وقتی قرار شد یه روزی از جهنم خارج بشه و بره بهشت، دشمنی ما چه معنی پیدا میکنه؟
از همین الان بیم دوست باشیم استاد.
لعنه ما چه معنی پیدا میکنه؟ آقا زیارت عاشورا رو جمع کنیم دیگه، چه معنی پیدا میکنه که آخرش که قراره که شمرم بره بشه مهمون امام حسین، بعد دیگه لعن آل و زیاد، آل و مروان، نمیدونم عمر صد، شمر فلان، اینا برای چی لعن میکنیم؟ پس لعن رو بذاریم کنار. پس اصلا نیایید بگید که آقا اون آدم بدی بوده، در اوتا بدیاش هم صحبت نکنید. پس نتیجه میشه ما توی محرم بشینیم فقط و فقط حرفای دیگه بزنیم، همینجوری صحبتای خوب بکنیم، نمیدونم حرفای محبت آمیز بزنیم، نه بگیم که امام حسین رو کشت، چون آخرش قرار بهشتی بشه دیگه، میرونم میره بهشت تموم میشه دیگه، جهنمی نیست دیگه. لعن هم که قرار نیست بکنیم، عزاداری هم که بکنیم که چی بشه، امام حسین به بهشت رفته، قاتلش هم که قرار بره بهشت، اصلا واسه کی داری شما عزاداری میکنی؟ یعنی اینها عواقب داره. این نیست که بگیم آقا ایشون حالا دوتا کلمه گفته، آقا اشتباه کرده، یه چیزی گفتش، یه چیزی پروند، 2 نفر دورشو گرفتن، جوگیر شد، یه حرفی زد. نه، این حرف عقبه داره و عقبه اون تو صحبتهای خود ایشون هم پیداست که حالا میتونین تیکایشو ببینید تا ما بحثو ادامه بدیم.
بله، برام خیلی جالبه ها. یعنی جایگاه دشمن و قاتل امام حسین، کسی که، یعنی ما شنیدیم دیگه حضرت امام زمان خون گریه میکنه برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بعد دشمن امام حسین جایگاهش توی بهشته. خیلی جالبه، خدا وکیلی باید خیلی مراقب حرف زدن هامون باشیم، واقعا باید مراقب باشیم. یه کلیپ یه میان برنامه رو با هم ببینیم، برگردیم استاد میگه کلیپ ببینیم یا میان برنامه ببینیم،
هر چون شما سلام دارین میتونیم بعد ببینیم، هر چون شما سلام.
میان برنامه ای رو با هم ببینیم، یه فضایی رو عوض بکنیم، برمیگردیم خدمتتون باشیم. خب بیننده عزیز، از اینکه با ما همراه هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بسیار متشکرم و سپاسگزارم. برنامه عصر ایمان رو داریم پیش میبریم. از اینکه با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم. در مورد شبهاتی که جناب آقای سید حسن آقامیری در فضای مجازی در واقع نشر کردن و نشر دادن داریم صحبت میکنیم در این برنامه، انشالله که بتونیم به نتایج بسیار خوبی در واقع برسیم. شبهاتی که بسیار بسیار واقعا عجیب هست و منده به عنوان مجری برنامه در این برنامه حضور دارم، استاد صحبت میکنن، یعنی در واقع این کلیپ رو که نگاه میندازیم از آقای آقامیری، خدا وکیلی آدم خودش میمونه. از این جهت که طرف ممکنه به چه قیمتی همچین شبهاتی رو ایجاد کنه توی فضای مجازی. استاد تو برنامه خیلی زیبا صحبت فرمودن، اینکه طرف چقدر باید پشتش گرم باشه که هر چیزی که دلش بخواد بگه ما هم در این برنامه‌ها و میتونیم خیلی راحت برای خودمون فالوور جمع کنیم، به هر قیمتی هم راحت میشه این کارو کرد. ولی مهم اینه که ما همه در محضر خدا هستیم، در پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حداقل بتونیم سرمون رو بلند کنیم. جناب آقای سید حسن آقا میری فردی هست که متاسفانه این کارو دارن انجام میکنن. خدای پناه میبرم بیتو. استاد در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ببینید، توضیح دادم توی بخش قبلی که حرفهایی که شاید کسی تصور کنه که خب حالا داره از بخشش خدا میگه دیگه، داره از امام حسین میگه دیگه، آقا مانند اون حرفایی که گاهی یه بعضی وهابی ها اینها میزنن، که بعضی بیدین ها میزنن، میگن که ضد دین ها، میگن که آیا خدا میتونه یه سنگی بیافرینه که خودش نتونه بلند کنه؟ که اگر شما بگی خدا میتونه سنگ بیافرینه، بعد میگه خب پس خودش نمیتونه بلند کنه، پس نمیتونه بلند کنه. اگه بگی نه خدا نمیتونه سنگ بیافرینه چون بعدش قرار نتونه بلند کنه، میگه خب پس خدا نمیتونه سنگ بیافرینه، که میگه آقا این اصلا خود سوال مغالطه است، خود حرف اشکال داره. خدا اینطور نیستش که خدا نتواند سنگ بیافریند. این کاره نشدنیه که خدا سنگی بیافرینه که خودش نتونه بلند کنه. این سوال شما سوال اشتباهیه. حالا الان میگه یعنی شما میخوای به امام موسی علیه السلام علیه عزب الله شک داری که حضرت میتونه همه رو شفاعت بکنه؟ کجا گفته بودن که قرار همه رو شفاعت بکنه؟ کجا بیان شده بوده که قرار بوده همه رو از اول شفاعت بکنه؟ این حرف شما اشتباه. بله، وسعت شفاعت امام موسی علیه السلام خیلی وسیع هست، اما آیا واقعا به این مرحله بخواد برسه که بگیم آقا قاتلین اهل بیت علیه السلام رو امام حسین علیه السلام بیاد قاتل مادرش از زهرا علیه عزب الله شفاعت بکنه؟ چون اگه بخوای بگی نه نمیکنه شفاعت، میگه ها پس شفاعت امام حسین خیلی علیه عزب الله کمه، محدود فلان. میگه بابا این حرف طرف اشتباهیه. مگه قراره کسایی که خدای متعال امام حسین علیه السلام ولی من جانب الله، شفیع من جانب الله، مگه قراره کسایی که خدای متعال گفته آقا اینها نمیشه شفاعت بشن، اینها مخلد در آتش هستن، امام حسین علیه السلام بیاد اونها رو شفاعت کنه که شفاعتش انجام بشه یا نشه، که بگیم آقا این شفاعت رو انجام بده یا نمیده؟ قطعا این شفاعت رو انجام نمیده، به خاطر اینکه این شفاعت شفاعت نشدنی هست، به خاطر اینکه این شخص صلاحیت ورود به بهشت رو ولو با شفاعت پیدا نمیکنه. بله، شفاعت مؤمنی که گناه کرده است، مسلمان شیعه‌ای که گناه کرده است، این شفاعت این به دست امام حسین علیه السلام انجام میشه. اما اونی که قاتل اهل بیت دیگه تو مرحله ای هستش که دیگه این امکان شفاعت براش وجود نداره.
وجود نداره.
امکان رو از بین برده، خود شخص از بین برده. این مثال میگن آقا اگر کسی این چشمش مثلا یه آسیب جزئی ببینه، مثلا پلکش مثلا جراحت پیدا بکنه، وقتی میبرن اینو بیمارستان پزشک میگه خب چشم اصل چشم آسیب ندیده، اما یه وقتی هستش که مدل آسیب در این چشم طوری هستش که این چشم دیگه باید تخلیه بشه. این میگه آقا شما برو یه متخصص قوی تر بیار، بهترین جراح چشم پزشک رو بیار. میگه آقا شما برین پیش بهترین جراح چشم پزشک، این مثلا تخم چشم متلاشی شده، این اصلا قابل بازگشت نیست. این امکانشو نداره، نه اینکه اون جراح ناوارده یا اون جراح نمیخواد، مثلا میگه آقا نه دوست ندارم اینو مثلا عمل. او داره همه تلاش رو میکنه، اما یه وقت یه بلایی سر شخص سر خودش آورده، یه جوری خودش رو نابود کرده، چشمش رو نابود کرده، این دیگه قابل مداوا نیست، قابل بازگشت نیست. امثال قاتلین زهرا سلام الله علیها، ابن ملجم مرادی قاتل امیرالمؤمنین، نمیدونم قاتل امام مجتبی، قاتل نمیدونم سید الشهدا علیه السلام، از این قبیل هستن. اینا قابل اصلاح، قابل شفاعت نیستن برای رفتن به بهشت، بخاطر اینکه طوری زندگی کردن، طوری رفتار کردن که امکان شفاعت رو از خودشون سلب کردن و از بین بردن. و خروجی حرف آقا میری، خروجی حرفش میشه این، این کلیپی که الان آماده است برای تماشای بینندگان که عواقب بدتری که خب حالا یه بخشی از اعتقادات شیعه هم بر این اساس باید زده بشه و کنار گذاشته بشه.
بله بسیار عالی. خب بیننده از این کلیپی رو که دوستان عزیزم اتاق فرمان آماده کردن با هم ببینیم.
اگه بدونید خلق کردن یعنی چی، دست از خیلی از اعتقادات مزخرفمون برمیداریم. کسی رو لعن نکنی که داری دنبالش میدوی، نکنه معنی لعن رو ندونی و عقدهات رو خالی کنی، تازه نشون بده تو چقدر عقبی.
چیکار کردی؟
اوضاع خودمون انقدر خرابه که اگه فکر بکنیم اصلا وقت نمی کنیم به دیگران فکر کنیم، کاری به بقیه نداریم. متاسفانه ما سرطان رو تو خودمون نمیبینیم، سرماخوردگی رو تو دیگران میبینیم. سرطان همه وجود تو گرفته، آبینی اونو دیدی؟ تو چقدر عقبی آقا. ندویم چار نل دنبال شم رو بگیم لعنت بشم، بعد خودش هم تعجب میکنه میگه تو اینقدر به ما لعن میگی، چرا همش آویزون مایی؟ خب خیمه حسین که اون بره، برو اون بره.
لعنت بر عمر سعد،
زواهر چشمون رو نگیره فکر کنیم از شم بهترین، کلا سرمون نره فکر کنیم چون ما اون موقع نبودیم پس ما آدم خوبی هستیم. اینکه شما تو اون لوکیشن نبودیم معنیش نیست که شما آدم خوبی هستیم. متکبر متکبره، حالا سر ببره یا نبره، موقعیتش قرار بگیره سر میبره. بعد به زواهر باشه شمر باید تو علائلین باشه، 16 سفر پیاده رفته، حج، نماز و روزه و حج و فلان همه چیش میزون بوده، زواهر میزون بوده، اما پوک از درون. گول خودمون رو نخوریم. ما نشستی میگیم خدا لعنت کنه بنی امیه رو، خدا لعنت کنه بنی عباس رو، چینا خیانت کردن به اسلام. مگه ما خدمت کردیم؟ خودمونو میگم، من و شما رو میگم، من کار با دولت و حکومت دارم، به شما دارم میگم.
پناه بر خدا، جدا پناه بر خدا. استاد بفرمایید چی بگم جدا؟
بله ببینید ایشون دنبال همینه، اگر یه چیزی رو بفهمیم میرسیم به اینجا که، یعنی حرفای ایشون رو بفهمیم میرسیم به اینجا که از بسیاری علیه زباله از اعتقادات مزخرفمون باید دست برداریم. یعنی به همین صراحت ایشون میگه اعتقادات مزخرف. اعتقاد مزخرف چیه؟ این که آقا رانه یا فشم رو لعن کن، هی عمر سعد رو لعن کن، هی بگو آل زیاد آل مروان، هی عمر سعد رو لعن بکن. تو برو دنبال گرفتاری خودت، خودت سرطان داری، داری آب بینی رو میبینی، یعنی تو خودت کوهی از مشکلاتی، صدها برابر شمر بدی. و اینکه اصلا این تشکیک که آقا تو خودت شمری، تو ممکنه بدتر از شمر باشی. خب دیگه هر لحظه من تا بیام لعن کنم، تا بیام زیارت هاشو رو بخونم، ای نکنه من خودم بدتر از شم باشم، بدتر از عمر سعد باشم. آقا اینا اعتقادات اسلامیه؟ خدا وکیلی این اعتقادات، اعتقادات اسلامی، اعتقادات شیعیه؟ تو روت میشه جلو پدرت این حرفا رو بزنی، اعتقادات تو بگی؟ آخه به همین راحتی بگی که آقا خب شم رو نگید و عمر سعد، اصلا میگه از اعتقاد مزخرف دست برداری. اگه بفهمی خلقت چیه، خلقت اینه که آقا قراره همه آخر سر برن بهشت دیگه، بهشت قرار شد تعطیل بشه، جهنم، جهنم وقتی تعطیل بشه همه قراره برن بهشت، مگه آزار داری بشینی صد بار بگی اللهم من اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم من الاصابه التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابت على قتل، اللهم انهم جميعا. ول کن، قراره همه اینا برن بهشت، همین شم قراره بره بهشت، همین دشمنان اهل بیت قراره برن بهشت. میشه اعتقادات مزخرف. تو برو بچسب ببین مشکلات خودت چیه، هی نگو لعنت بر آل زیاد، لعنت بر آل مروان. تو برو بشین مشکلات خودت رو پیدا کن. یعنی تعطیلی چیزی به نام براءت، این که این همه اهل بیت گفتن آقا براءت فروع دینه، تولا و تبرا براءت کنار ولایت هستش، ولایت اهل بیت وقتی از ما قبول میشه که براءت از دشمنان اهل بیت داشته باشیم، بیزار باشیم از دشمنان اهل بیت، اونها رو مورد لعن قرار بدیم، که لعن دعای قرآنه، که لعن جزئی از قرآنه. کسی نمیتونه بگه آقا قرآن لعن نداره، قرآن لعن داره. آقا اگه قراره بهشت جهنم تعطیل بشه دیگه، تبت یدا ابی لهب و تبم، رها کنیم دیگه. اینا رها کنیم دیگه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. اینا رو هم رها کنیم دیگه. خدا واسه چی داره دوباره تا اینا رو لعن میکنه در دنیا و آخرت؟ کسانی که پیغمبر خدا و پیغمبر رو اذیت کردن، چون قرار همه آخر سر به بهشت برن. میگه دست بردارید از این اعتقادات مزخرف. باید برداشت دست از اینا. چی اعتقاد مزخرف؟ این که سرطان رو تو وجود خودت نمیبینی، آب بینی و رو صورت شمر میبینی، هی داری به شمر میگی شمر صورتت کثیفه، در حالی که خودت سرطان داری. یعنی شیعه امیرالمومنین میشود سرطان، وجودش میشود سرطان. اصلا اسم این کلیپو ایشو گذاشته سرطان. سرطان تو وجود خودت نمیبینی، آب بینی و رو صورت شمر و عمر سعد و اینا داری میبینی. یعنی عمر سعد و اینا کاراشون، اشتباهاتشون، خطاهاشون، جنایتاشون شد آب بینی. که شیعه امیرالمومنین ممکنه هزار برابر عمر سعد بشه جنایتکار. ببینید این که میگیم آقا شبهه، یعنی شباهت به حق. همین قبل برنامه کلیپو داشتیم پخش میکردیم، برادر عزیزم صدا بردار برنامه گفتش که این تیکه حرفش درسته دیگه، میگه حواست به خودت. گفتم آره این تیکه حرفش درسته، حواست به خودت باشه. ولی حواست به خودت باشه نه یعنی که حواست به دشمن نباشه. میگن آقا شما مراقب باش تو خونه هستی، یه موقعی باد طوری نباشه، کولر طوری نباشه، سرما بخوری مریض بشی. این به این معنا نیستش که در خونتو نبند که دزد نیاد شب دزدی بکنه از خونت. منافات داره اینا با هم. هم در خونتو ببند که دزد نیاد خونت، همین که کولر رو مراقب باش که خون سرماش مثلا بیمارت نکنه. دوتا منافات داره. میگه اگه گفتن که آقا مراقب باش پادگیر نکنه توی حیات به مثلا آجر، به سنگ، زمین نخوری، این به این معنا نیستش که دیگه حواست به مثلا در خونه و دزگیر و ماشین و نمیدونم اینا نباشه. اینا دوتاش قابل جمعه. باید ما مراقب خودمون باشیم. حرف ایشون این تیکش درسته. شبهه یعنی همین، شباهت به حق. یه تیکه از حق، حضرت فرمود زقص من الحق زقص من الباطل. یه تیکه از حق میگیری، یه تیکه از باطل، قاطی میکنه اینا رو با هم دیگه. میگه تو همش حواست به دیگرانه، تو حواست به عیب خودت باشه. خودت وجودت مشکله، وجودت سرطانه. تو داری خودت هزار تا، تو فکر نکن اصلا دیگه گریه نمیخواد بکنی برای امام حسین. چون هر لحظه من میگم آقا اگه منم کربلا بودم شاید منم میکشتم علی عزو الله امام حسین رو. همینو داره میگه دیگه. بله، مگه نگفت؟
بله.
گفت تو هم تو فکر نکن تو اون لوکیشن نبودی، یعنی تو اون فضای کربلا نبودی، پس شمر نیستی که بری امام حسین رو بکشی. تو هم بودی احتمالاً میکشتی. پس همش من بگم خب من نکنه دارم ملامت میکنم عمر سعد و خودم هم بودم عمر سعد بودم. پس دیگه دست برداریم از اینکه آقا دیگران رو. پس دیگه ان الذين يؤذون الله ورسوله نداریم اصلا. تبت يد ابي لهب و تب نداریم اصلا. دشمن خدا و پیغمبر تو قرآن روایت نداریم اصلا. بنی امیه و شجره الملعونه فی القرآن نداریم اصلا. دشمن نداریم اصلا. دشمن خودمونیم. ببین یه موقع من میگم مراقب نفست باش، بزرگترین دشمن نفس خودته. اما یه موقع میگم چیکار داری به شمر و عمر سعد، بزرگترین دشمن نفس خودته. این یعنی تیکه حق آوردم، یه تیکه باطلم گذاشتم کنارش، با همدیگه دارم به مخاطبم عرضه میکنم،
مخاطب متوجه نمیشه.
بله. حالا کلیپ اگه ببینن.
بله کلیپ ببینیم. بس ببینیم با هم دیگه کلیپ بعدی رو.
استدلالی که جناب نوح نبی سلام الله علیه در قرآن آورده برای اینکه بی خیال جامعهش بشه دیگه و صبر نداشته باشه و جامعه رو بسپره به دست خودش، بگه خودتون و عملتون، استدلال قوی نیست. تو قرآن هم آورده، خواسته بگه ببینید استدلالشو. میگه خدایا لا تزر علل ارزه بند کافرین دیاره. چرا؟ میگه اینا به دنیا نمیارن مگر کافر و فاجر. خب الان ما از خود جناب نوح سلام الله علیه سوال میکنیم، میگیم شما میگی اینا چون کافرن بچه هاشون هم کافر میشن، درسته؟ استدلالشه دیگه، تو سوره نوح اومده. تو خودت مگه مؤمن نیستی؟ چرا بچهت کافر شده؟
اگه بدونید خلق کردن یعنی چی، دست از خیلی از اعتقادات مزخرفمون برمیداری. کسی رو لعن نکنی که داری دنبالش میدوی. نکنه معنی لعن و ندونی و عقدهات رو خالی کنی، تازه نشون بده تو چقدر عقبی.
چیکار کردی؟
اوضاع خودمون انقدر خرابه که اگه فکر بکنیم اصلا وقت نمی کنیم به دیگران فکر کنیم، کاری به بقیه نداریم. متاسفانه ما سرطان رو تو خودمون نمیبینیم، سرماخوردگی رو تو دیگران میبینیم. سرطان همه وجودتو گرفته، آب بینی اونو دیدی؟ تو چقدر عقبی آقا. ندویم چار نل دنبال شم روه بگیم لعنت به شم، بعد خودش هم تعجب میکنه میگه تو اینقدر به ما لعنت میگی، چرا همش آویزون مایی؟ خب خیمه حسین که اون بره، برو اون بره.
لعنت بر عمر سعد.
زواهر چشمونو نگیره فکر کنیم از شم بهترین، کلا سرمون نره فکر کنیم چون ما اون موقع نبودیم پس ما آدم خوبی هستیم. اینکه شما تو اون لوکیشن نبودی معنیش نیست که شما آدم خوبی هستی. متکبر متکبره، حالا سر بباره یا نباره، موقعیتش قرار بگیره سر میبره. بعد به زواهر باشه شمر باید تو علائلین باشه، 16 سفر پیاده رفته، حج، نماز و روزه و حج و فلان همشش میزون بوده، زواهر میزون بوده، اما پوک از درون. گول خودمونو نخوریم.
ما نشستی میگیم خدا لعنت کنه بنی امیه رو، خدا لعنت کنه بنی عباس رو، چینا خیانت کردن به اسلام. مگه ما خدمت کردیم؟ خودمونو میگم، من و شما رو میگم، من کار با دولت و حکومت دارم، به شما دارم میگم.
بله بیننده عزیز، کلیپ با هم دیگه دیدیم، در خدمت جناب دکتر عباسی هستم. در خدمتتون.
بله ملاحظه فرمودید این ثمره اعتقاد آقای آقا میریه، اون حرفی که اول زد، این کلیپ از دو سه جای صحبت ایشون و حتی اون تیکه آخرش از یک کلیپ دیگه که اگه می‌خواستیم ادامه بدیم بازم بود، یعنی جاهای مختلفشون تصریح به این کردن که آقا دست از لعن دیگران بردارین، آقا شما می‌خوای مردم آدمای خوبی باشن، کارهای خوب انجام بدن، هی به مردم بگو کارهای خوب انجام بدید، هی مردم بگو خدا بخشنده است. چرا هی به مردم میگی لعن نکنید دشمنان اهل بیتو؟ این خلاف دستور اهل بیت نیستش؟
آفرین.
خلاف قرآن نیستش؟ اهل بیت نگفتن خود زیارت عاشورا رو اهل بیت به ما آموزش ندادن؟ لعن بر دشمنان رو اهل بیت به ما نگفتن؟ خب چرا خلاف اهل بیت حرف میزنی؟ همین سوال ما رو شما بیا جواب بده. ما وقتی میگی مناظره، مناظره نمیخوایم بکنیم، گفتگوی علمی، تماس تلفنی، هر چی که شما میگی بیا جواب بده. اگر براءت از دشمنان خدا با اسم حتی از بسیاری از دشمنان خدا جزئی از دین ما هست، پس چی داری میگی شما؟ این که دیگه الان همه بهشتیان، این که دیگه الان هیچ کی، من هر لحظه من باید فکر بکنم که خب الان من که احتمال داره از عمر سعد بدتر باشم، من که احتمال داره از شم بدتر باشم، من که احتمال داره از ابن ملجم مرادی هم بدتر باشم. پس این که صد بار شب قدر جزء اعمال شب قدر اللهم من قتلت امیر المومنی، برای چی بگم؟ خب آقا من ممکن از خود ابن ملجم هم بدتر باشم دیگه، برای چی لعنش بکنم؟ تو برو بشین به مشکلات خودت فکر کن، سرطانی، به سرطانت فکر کن، چرا داری آب بینی مثلا ابن ملجم مرادی رو تماشا میکنی؟ ببینید مخاطب و مخاطب رو مثلا ندون حواس پرت و اینا گیر آوردن، هی گفتن و گفتن، شاید تصور نمیکنه یه موقعی یه کسایی بیان صفحهشو زیر و رو بکنن، همه کلیپاشو زیر و رو بکنن، متوجه بکنن بقیه رو نسبت به این که آقا داری تو حرفای نامربوط میزنی، حرفای اشتباه میزنی، تناقض داری میگی. این ثمره کار آقای آقا میری، اون کلیپ اولام که پخش شد که مربوط به حضرت نوح بود، ان شاء الله تو تایم بعدی، یعنی یه دقایق دیگه باز من پاسخ خواهم داد.
یک ارتباط تلفنی داریم استاد، اگه اجازه بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. بله
خب پس اگر اشکال نداره اون کلیپی که در حضرت نوح بود، کلیپ شماره 3 رو یک بار دیگه پخش بکنن که من یعنی بیننده‌هامو تو فضای بحث دوباره قرار بگیرن، من اون رو خدمتتون عرض بکنم و پاسخ بدم.
کلیپ هم کلیپ سوم رو دوستان با هم ببینیم.
اگه بدونید خلق کردن یعنی چی، دست از خیلی از اعتقادات مزخرفمون برمی‌داریم. کسی رو لعن نکنی که داری دنبالش میدوی، نکنه معنی لعن
استدلالی که
اگه بدونید خلق کردن یعنی چی، دست از خیلی از اعتقادات مزخرفمون برمیداریم. کسی رو لعن نکنی که داری دنبالش میدوی، نکنه معنی لعن و ندونی و عقداتو خالی کنی، تازه نشون بده تو چقدر عقبی.
چیکار کردی؟
اوضاع خودمون انقدر خرابه که اگه فکر بکنیم اصلا وقت نمی کنیم به دیگران فکر کنیم، کاری به بقیه نداریم. متاسفانه ما سرطان رو تو خودمون نمیبینیم، سرماخوردگی رو تو دیگران میبینیم. سرطان همه وجود تو گرفته، آبینی اونو دیدی؟ تو چقدر عقبی آقا. ندویم چار نل دنبال شم رو بگیم لعنت بشم، بعد خودش هم تعجب میکنه میگه تو اینقدر به ما لعنت میگی، چرا همش آویزون مایی؟ خب خیمه حسین که اون بره، برو اون بره.
لعنت بر عمر سعد.
زواهر چشمون رو نگیره فکر کنیم از شم بهترین، کلا سرمون نره فکر کنیم چون ما اون موقع نبودیم پس ما آدم خوبی هستیم. اینکه شما تو اون لوکیشن نبودیم معنیش نیست که شما آدم خوبی هستی. متکبر متکبره، حالا سر ببره یا نبره، موقعیتش قرار بگیره سر میبره. بعد به زواهر باشه شمر باید تو علایلین باشه، 16 سفر پیاده رفته، حج، نماز و روزه و حج و فلان همشش میزون بوده، زواهر میزون بوده، اما پوک از درون. گول خودمون رو نخوریم. ما نشستی میگیم خدا لعنت کنه بنی امیه رو، خدا لعنت کنه بنی عباس رو، چینا خیانت کردن به اسلام، مگه ما خدمت کردیم؟ استدلالی که جناب نوح نبی سلام الله علیه در قرآن آورده برای اینکه بی خیال جامعهش بشه دیگه و صبر نداشته باشه و جامعه رو بسپره به دست خودش، بگه خودتون و عملتون، استدلال قوی نیست. تو قرآن هم آورده خواسته بگه ببینید استدلالشو، میگه خدایا لا تزر علل ارض بنت کافرین دیار. چرا؟ میگه اینا به دنیا نمیارن مگر کافر و فاجر. خب الان ما از خود جناب نوح سلام الله علیه سوال میکنیم، میگیم شما میگی اینا چون کافرن بچه هاشون هم کافر میشن، درسته؟ استدلالشه دیگه، تو سوره نوح اومده. تو خودت مگه مؤمن نیستی؟ چرا بچت کافر شده؟
بله بیننده عزیز، کلیپ رو با هم دیگه دیدیم و میشنویم همه با هم دیگه صحبت‌های جناب و پاسخ جناب دکتر عباسی رو.
عرضم خدمتتون، اینجا بحث حضرت نوح رو مطرح میکنه، یه انتقادی به حضرت نوح میکنه و اون اینکه یه حضرت نوح اینجا نظرش بر این شد که دیگه از اینها فرزند مؤمنی به وجود نخواهد آمد که بله. انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. ایشون میگه که حضرت نوح گفتش که چرا که اگر اونها رو باقی بگذاری بنده ها تو گمراه میکنن و جز نسلی فاجر و کافر به دنیا نمی آورند، که اینها به دنیا نمی آورند الا کفارا، یعنی به دنیا نمیارن الا نسل چی؟ نسل کافر. خب بعد میگه این استدلال خیلی ضعیفه، شما خودت مگه بچت کافر نشد؟ تو کافر بودی بچت کافر شد؟ تو پیغمبر بودی بچت کافر شد؟ چرا میگه اینها به دنیا نمی آورند مگر کافر؟ ببینید اصلا الان گیج شدین ظاهرن.
بله
خب
بله
اصلا گیج کننده از حرفش. ببینید من روشن بیان بکنم، حرف ایشون اینه، میگه آقا حضرت نوح آمد گفتش که آقا اینا رو دیگه عذابشون کن به خاطر اینکه اینها بنده ها تو گمراه میکنن و دیگه هیچ بنده مسلمانی از اینها به دنیا نخواهد آمد، هرچی به دنیا بیارن کافره. خب این که هرچی به دنیا بیارن کافره، ایشون میگه منظورش اینه که چون پدر و مادرشون کافرن بچه هاشون کافر خواهند شد. خب بعد میگه تو که خودت مسلمون بودی، خودت پیامبر بودی، چرا بچت کافر شد؟ پس نباید تو بچه تو کافر میشد، پس حرفت اشتباه. میگه استدلال نوح استدلال ضعیفی است.
بله.
و قرآن این رو به عنوان استدلال ضعیف مطرح کرده که اینها هرچی بچه بیارن دیگه، حضرت نوح نگفت چون اینها کافرند هرچی بچه بیارن دیگه کافر هست، اینها جز کافر به دنیا نمیارن. یعنی این قشر خاص که 950 سال پیامبر با اونها، حضرت نو با اونها صحبت کرده و اونها نپذیرفتن، دیگه به جایی رسیده که دیگه از اینها فرزند مؤمن احتمال نداره تولد پیدا بکنه. اینم علم حضرت نوحه که دیگه فرزند مؤمنی از اینها به دنیا نمیاد، نه از هیچ کافری الی یوم القیامه فرزند مؤمن به دنیا نمیاد و از هیچ مسلمانی فرزند کافر به دنیا نمیاد. احتمال این وجود داره که در آینده از کافرین نسل‌های دیگه یه مؤمنی به دنیا بیاد، ولی دیگه حضرت
نوح به این نتیجه رسیده با علم الهی و خدا هم داره اینو تایید میکنه. خدا به عنوان استدلال ضعیف نیورده. آقا میری کجای این آیات آمده که استدلال حضرت نوح ضعیف بوده؟ خدا گفته باشه که این استدلال که ولی استدلالش ضعیفه. و شما اگر یک روایت از اهل بیت ذیل این آیه میخونده این حرفو نمیزدی، چون اهل بیت دارن علم و نظر و دیدگاه حضرت نوح تایید میکنن. روایت بخونم براتون.
بله.
روایت از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر که کانت شریعت نوح ان یعبد الله بالتوحید والاخلاص و خلع الانداد و هی الفطره التي فطر الله فطر الناس علیها و اخذ الله میثاقه على نوح و على النبیین ان یعبدوا الله تبارک و تعالی و لا یشرکوا به شیئا. شریعت حضرت ابراهیم رو داره مطرح میکنه، حضرت نوح رو که عبادت و عبادت خدا هست و توحید هست و چه هست و چه هست و اینها. بعد میگه حضرت نوح 1000 سال جز 50 سال یدعوهم سرا و علانیتن، در آشکار و پنهان اینها رو نصیحت کرد، موعظه کرد، دعوت به اسلام کرد. فلما ابوا و اتوا، وقتی که اینها ابا کردن و دعوا هم کردن با حضرت نوح، پرخاشگری کردن، قال ربه انی مغلوب فانتصر فاوحى الله عز وجل الیه انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. گفت خدای کمکم کن، من هر چی دارم تلاش میکنم اینطوریه. از جانب خدا امام باقر میفرمایند از جانب خدا وحی آمد بر حضرت نوح. پس این استدلال ضعیف حضرت نوح نیست، وحی خدای متعاله که لن یؤمن من قومک، یعنی هرگز کسی دیگه ایمان پیدا نمیکنه از این کافرین که مقابل تو قرار داشتن. الا من قد آمنه فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، جز این افرادی که ایمان آوردن دیگه یه نفر هم ایمان نخواهند آورد، دیگه هیچ کس از قوم تو. پس از کارهایی که انجام میدن، برخوردهای تندی که تو میکنن، ناراحت نباش، غمگین نباش، اینا کافرن. بعد میگه فلذالک امام باقر فرمودن، آقا میری کلام امام معصومه، اینا نیاز به مطالعه داره. امام باقر امام معصوم فرمودند فلذالک قال نوح علیه السلام ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. به این خاطر حضرت نوح گفتش که، یعنی به وحی الهی گفت که دیگه ولا یلدوا فاجرا کفارا، نه هر کافری الی یوم القیامه نمیزاید جز کافر، بچهش نمیشود جز کافر. نه، اینایی که 950 سال طرف حساب حضرت نوح بودن دیگه درست بشو نیستن و بچه هاشون دیگه مسلمان بشو مؤمن بشو به حضرت نوح نخواهند بود. اونم به چی؟ همینجوری حضرت نوح عصبانی شده اینو گفته؟ نه، خدای متعال میگه اوحالله عز و جل الیه، خدای متعال وحی کرده به حضرت نوح که این اتفاق نمیفته. خب ببینید، کسی که به قرآن آگاهی نداره، یه آیه قرآن رو دیده نرفته روایت رو ببینه، داره با مکتب خودش تطبیق میده، با نظر خودش، با هوای نفس خودش تطبیق میده که چی؟ که آقا بله حضرت نوح اشتباه چیز کردن که دیگه اینا هیچ کس. آقا 950 سال این پیغمبر تبلیغ دین کرده، دیگه یه نفر اضافه نشده، یا 70 خورده نفر یا 90 نفر، یه نفر دیگه اضافه نشده و خدا وحی کرده به پیغمبرش که پیامبر من دیگه اینها خودشون و بچه هاشون، این نسل و بچه هاشون دیگه مسلمان نخواهند شد، مؤمن نخواهند شد. بعد آقای چی میگه؟ نه، حضرت نوح استدلال ضعیفی کرده، قرآن هم به عنوان آقا فقط به من نشون بده استدلال ضعیف بودن و از کجای این آیه در آوردی، از چه روایتی در آوردی، من حرفا پس میگیرم.
نظر خودشون استاد. بله. ارتباط تلفنی داریم اگه اجازه
بفرمایید.
جناب آقای هادی عزیز از اردبیل، سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت بخیر.
قربون شما برم، شما خدمت
جناب استاد عباسی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر.
قربان شما. من از هفته گذشته برنامه استاد عباسی را برای اولین بار دیدم. من حتی در پیج آقا میری پیام گذاشتم که شما را دعوت به مناظره کردن. چی؟ الو.
الو، داریم
میشتیم صداتون، بفهم.
سلام علیکم، ها وقت به مظاهره میسیم که وصل نبودم، الان وصل شدم.
آقای هادی بفرمایید، صداتون رو داریم. بفرمایید.
من برنامه استاد عباسی را از هفته قبل دیدم. جریان آقای میر، آقا میری را که من در پیجشم که خودم دنبال کردم هفته گذشته، به خودشم من پیام دادم، گفتم شما را شبکه حضرت ولیعصر دعوت به مناظره کرده.
بله.
واقعا حرفی برای گفتن داره، خود تشدید بیار اینجا حرفتو بزن. اگر حرفی نداره یک موش در وقت چاله میدان نیست، یک موش در دوره بره که خیلی عزم میخوام اون دوره بری ها شنن که افراد بی سواد و حالا چند فرهنگی هستن دوره برتون جمع کرده عوام فریبی میکنه. من یه موضوع رو میخوام خدمتتون آقای عباسی عرض کنم. اون مطلبی که الان من کلیپ ایشون اینجا دیدم در خصوص آتش جهنم که خود چفندم، این مطلب خودشون نیست. اینو 4-5 سال پیش استاد دینانی در شبکه ولایت در شبکه 4 اینو مطرح کرده بودم. ما حتی اینو نامه نوشته بودم، درخواست کردم. هنوزم آقای دکتر دینانی استاد دانشگاه هنوزم چیر کرده نتونسته جواب بده. 200 آیه در خصوص این در خصوص آتش جهنم در قرآن آمده که خب شما به آتش جهنم وارد میشین، انداخته میشین، سقوط میکنین. چیزی بیش از 200 آیه از آتش جهنم در وجود انسان یک موردش بله درسته. ولی من میخواستم اینه بگم که آقا میری بزرگوار، ما به شما مؤدبانه دارم میگیم که بزرگوار، شما نامه حضرت علی که به با معاویه مخاطبه میشرد، حضرت علی در جواب نامه معاویه نوشتن که شما اهل کتابت و انشا نیستی، ادبیات این جانب را جابجا کردید، این نامه را به من ارسال کردید. شما یعنی سرقت و ادبیات افکار دیگران طبق روایت امام جعفر صادق برابر است با زنا در کجا چنون نمیگم. حادثه رو میتونه رو بکنن. استاد من خیلی از شما ممنونم، این برنامه را شما پیگیری کنید، این یک مشت افراد بی سواد و لات چلم میدان ها را دوره برش جمع کرده که از صحنه بیرون شده. خوب عرضه داری، شرافت داری، واقعا مرد علمی، تشریف بیار این گوی و این میدان. آقا میری الان در کجام سوراخ خدیده اید؟ از دی هفته قبل از شما دعوت کردم به مناظره، منم شخصا خودم در پیج خودش نوشتم شما دعوت به مناظره سن به شبکه حضرت ولیعصر، تشریف بیار حرفتو بزن. پیش از این وقتی حضرت عالی را نمیگیرم. خیلی هم ممنون از برنامه خوب و جالبتون، تشکر.
قربونتون برم، خیلی متشکرم جناب آقای هادی عزیز از اردبیل که با ما در ارتباط بودید، خیلی متشکرم.
البته ما عرض بکنم ممنونم از جناب آقای هادی، تماس گرفتن و حالا پیج ایشون هم گذاشتن. البته ما اینطور نمیگیم نسبت به اصطلاح به ایشون، احتمال این رو میدیم که حالا بالاخره از هفته پیش تا حالا متوجه مثلا نشده باشن، با اینکه حالا رویت کردن، حالا هم دوستان تگشون کردن توی فضای مجازی به اصطلاح شبکه، اما حالا آمادگی نداشتن، اطلاع پیدا نکردن و هر چیزی. و ما نقد رو ادامه میدیم، ایشون دوست داشتن شاید اصلا نخوان بیان یا مطلع نشن، مثلا فرض بفرمایید که اطلاع پیدا نکنن، نسبت به ایشون مطرح نمی کنیم و به هر حال فضا برای ایشون باز هست. ما نقد علمیمون رو نسبت به ایشون
ادامه
میدیم و خواهیم داشت، روشنگری نسبت به این مسئله خواهیم داشت، تا اینکه حالا خواستن ایشون بیان جواب بدن، تو پیجشون جواب بدن، تماس بگیرن، مناظره کنن نکنن، دیگه این با خود ایشون.
در هر صورت ما مشتاق صدای گرم ایشون هستیم. ارتباط دیگه ای داریم جناب آقای فتحی عزیز از کرج. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای عباسی دوست عزیز خوبمون.
و علیکم السلام، مستر شما هستیم.
حالتون خوبه قربان؟
سلامت باشید.
آقای عباسی چند روز پیش آقای ابوالقاسمی در مورد همین موضوع برنامه داشت، من از بهشون گفتم اصلا این آدم ارزششو نداره که بهش پرداخته بشه، اما ظاهرا ایشون داره ادامه میده و داره یه فرهنگی رو به وجود میاره، یه جور فرهنگ آخرالزمانی که قصد تطهیر معاویه و امثال همو داره.
بله ببینید آقای فتحی، ما اصلا علت پرداختنمون این نیست که بگیم آقا طرف مقابلمون مثلا یه شخصیت علمیه مثلا خاصی هست، ما میخواییم حتما مثلا به شخصیت علمی ایشون بپردازیم. نکته ای که وجود داره، افراد زیادی از مؤمنین، از شیعیان امیرالمؤمنین با روی کردهای مختلف جذب صحبت‌های ایشون شدن. خب ایشون خوب صحبت میکنه، جذاب صحبت میکنه، ولی کنار هم قرار دادن حرفای درست، حرفای نادرست و اینکه به تعبیر شما یک مدل جدیدی رو، یک سبک جدیدی رو داره چی میکنه که آقا در این سبک حتی به اصطلاح شمر هم اهل بهشت بشه، قاتل از زهرا هم اهل بهشت بشن و ما به کسانی که اهل دیانت نیستن و پیرو ایشون کاری نداریم، ولی کسانی که شیعیان امیرالمومنین به معنای متدینین و اینها هستن، اینها خدای نکرده به سمت ایشون برن، ما وظیفه خودمون دونستیم روشنگری کنیم. حالا ممکنه یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه دیگه و ادامه ندیم، اما در این حال وظیفه خودمون میدونیم که این روشنگری انجام بشه، مشخص بشه که آقا به هر حال اعتقاد صحیح شیعه، یه روزی یه نفری نمیدونم در کجا حمله به این اعتقاد میکنه، یه روزی نمیدونم کسی مثل صد ابوالفضل برقی، یه روزی هم حالا مثلا ایشون اومده با حالا سطح سواد خیلی کمتر ولی رسانه‌ای و استفاده از رسانه و جذابیت‌های رسانه‌ای و اینها.
من چند تا کلیپ از ایشون دیدم و این کلیپی که الان شما پخش کردید، ایشون لطف کنه به ما بگه، خب ما نفهمیدیم خلقت یعنی چی، ایشون به ما بگه خلقت از نظر ایشون یعنی چی، که تو اون نظر ایشون نمیشه کسی رو لعن کرد. اگر میدونستید خلقت چیه، ببینید ایشون میدونه خلقت چیه یا نه. من به وضوح خودم بهتر از همه خلقت رو میشناسم، حتی نوعش هم تعریف میکنم. این از این موضوع. دوم ایشون یه کلیپی داشت میگفتش که شم جانباز جنگ سپینه، اگر در جنگ سپین کشته میشد الان نصف بچهاتون اسم شمر بود. خب نمیدونم بابای ایشون اسم ایشون رو میذاشت شمر یا نه، ولی همین الان از خود شما شاید بپرسم نصف شاید جنگ سفتین رو میشناسی؟ نمیشناسی. یعنی شمر اگه در جنگ سفتین مرده بود که دیگه شمر نبود، اصلا شناخته شده نبود که.
بله.
خب شمر در کربلا چون کار زشت بزرگی کرد و لعن شد، شد شمر و در آوازه ها موند.
بله حالا احسن اصلا این نکته خیلی مهمیه، نکته مهمیه شما میفهمید های فتحی، واقعا جالبم هستش، من خودم هم دیدم این صحبتشو. این که اگر اونجا این اتفاق افتاده بود، ما میگیم آقا اصلا الان این کراهت این نام از وجود منحوس شمریست که در کربلا امام حسین رو به شهادت رسونده بودش. اگه مثلا کس دیگه این کارو کرده بودش، کس دیگه این جنایت رو مرتکب شده بود، حتما اون نام، اصلا ما با نام ها اعتبار دیگه، اگر اینا بود خب بله ممکن بود. کما اینکه ما بعضی از اسامی رو توی اصحاب اهل بیت داریم، گفتیم توی اصحاب اهل بیت بعضی از اسامی رو داریم که این اسامی الان خیلی یعنی مقدس نیست و محترم نیستش نزد ما، اما به اصطلاح بعضی از افراد بوده که نام، چرا؟ چون اون نام هنوز در اون زمان غلبه داشته بر آدمای خوبی که اون نام رو داشتن. اگر این نام رو، ضمن اینکه اینم عرض بکنم که باز ما حالا این یه بحث اعتقادی مجزاست که آیا واقعا هر کی تو توی صفین هم پای رکاب امیرالمومنین شهید شد همه الا و لابد بر عقیده امامتی بودن؟ خیر، خیلی از اونها اصلا عقیده امامتی نداشتن، لذا قرآن رو بر سر نیزه که دیدن امیرالمومنین رها کردن، فشار به امیرالمومنین رو بردن. اگه همه هم عقیده مالک بودن،
اونها بودن دیگه.
بله، اگه قرار بود همه مثل عقیده مالک رو داشتن دیگه فشار نمی آوردن که به امیرالمومنین که آقا باید بگی برگرده، آقا مجبور نمی شد بگی برگرده، در خیمه بخواد برگرده، ادامه پیدا کنه. لذا همه شهدای شهدای صفین، منظور شهدای کشته شده های صفین از طرف امیرالمومنین، حتی همه اونها اهل بهشت و با اعتقاد امامتی کامل نبودن، که حالا یه بحث اعتقادی دیگه است. بله خدمت تو هستم آقای فتحی.
آیا فتح. آیا باشه ایشون اگه تونه اسم یکی از شهدای صفین رو نام ببره من بهش جایزه میدم. بعد ایشون برام تعریف کنه، چون اول کلیپی که شما پخش کردید گفت اگه میدونستید خلقت یعنی چی، لطف کنه ایشون بگه خلقت یعنی چی.
بله چون از اون حرفاش آقای چیز خدا شده، من یکی از کلیپای ایشونو سه بار چهار بار دیدم در رابطه با یه کلیپ دیگه داد در تو مثلا خلقت از سوال، ولی واقعا سر و ته این حرفو، یعنی فقط استفاده از تصاویر خاص و موسیقی خاص واقعا بعضی موقع اصلا سر و ته حرف مشخص نیست. آقا مخاطبی که داره حرف تو رو گوش میده احترام داره. گیج کردن مخاطب یعنی یه حرفی، آخه یه موقع میگه آقا ما داریم در یه کرسی درسی دانشگاهی داریم چی میکنیم، بعد یه بحثی رو اگه به متخصصاش نشون بدی اونا متوجه میشن، میگه حالا عوام مردم، عموم مردم متوجه نمیشن. آخه یه مدلی حرف زدن که هیچ کس سر در نیاره از حرفت، فقط فکر کنم میگن آقا چقدر قشنگ حرف میزنی، از نمیدونم عشق و فلان شروع میکنه، بعد میرسه یه مرتبه مثلا به خدا و اینا.
این مدلی که شما میگید میان تو ذهن مخاطب اول یه تصویری ایجاد میکنن، خب بعد بر مبنای اون تصویری که خودشون دلشون میخواد حرف میزنن. تصویر کاملا غیر واقعیه، تصویر کاملا مجازیه، بر مبنای اون شروع میکنن حرف زدن. برای همین هم میگه اگه میدونید خلقت چیه، خب خیلی از اون عوام نمیدونن واقعا خلقت چه شکلی بوده و خلقت چیه. خب جالبه که خود ایشون هم نمیدونه.
بله متاسفانه.
یعنی من واقعا دوست دارم ایشون شماره منو، من حاضرم شبکه بدهات شماره منو به ایشون بده اگر دوست داشت. خب ببینیم میدونه خلقت یعنی چی؟ واقعا نمی... بعد یه حرفایی میزنه اصلا من زحمت میکشید آیه 25 سوره رعد رو بیارید.
بله بفهمید تا من بیارم نشون بدم.
یه بار با هم خاطرتون باشه اینو بحث کردیم که با آیه 20 مقایسه کردیم.
بله ولذین یمزون عهد الله من بعد میثاقه.
بله اونجا قشنگ میگه لعنت بر اونهایی که پیمان بستن و پیمانشون رو شکستن.
بله
خب اینه چیکارش کنی؟ ما که نگفتیم، خب شیعه سلطانی هم نگفته. بعد تازه حالا ایشون گفت شیعه سلطانی نمیدونن، ما اگه اطمینان داشتیم که شیعه خوبی هستیم میتونیم لعن کنیم از نظر ایشون یا نه، یا فقط شیعه سلطانی نمیتونن؟
نه دیگه، ایشون میگه گول ظاهرتو در هر صورت نخور دیگه، در هر صورت تو ممکن از شمر هم بدتر باشی، از عمر سعد هم بدتر باشی.
من مطمئن باشم که از شمر و عمر سعد بدتر نیستم.
نه میگه اطمینان، میگه اطمینان میکنی اشتباهت میکنی. اگه اینجوری باشه شمر هم تو اعلی علیینه، گفت دیگه اگه بخواد این حرف شما درست باشه شمر هم تو اعلی علیینه. اتاق فرمان تصویر مونیتور من لطف کنین. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. لعنت خدا بر اینها و اینها بدترین عاقبت رو دارن، سوء الدار هستن.
ما هم نگفتیم، تازه روایت هم نیستیم.
بله روایت هم نیستش که بگیم که آقا روایت درست کردن، روایت چه کردن، آیه قرآنه. یکی دوتا هم نیستش. ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره. بعد لعنت خدا، ملائکه و جمیع الناس، این مواردی که آمده. خب اینا رو بعد دیگه یه جوری حرف میزنه که آدما دیگه میترسن شمرم لعن بکنن، چون میگه آقا خودت سرطانی داری، شمری که آب بینی از دهانش فقط اومده داری به آب بینی به اصطلاح شمر داری گیر میدی دیگه.
نمیدونم آقا میری خودشو جزء سلطانی ها میدونه یا نه، یا بیماری رو در وجود خودش حس کرده که اینا رو داره میگه یا نه.
چرس کنم
حتما خودشو سلطانی میدونه که اینا رو میگه دیگه. میگه من سلطانی هم شم رو لعن نمی کنم.
بله به بقیه هم میگه شما هم لعن نکنید دیگه، شما هم سلطانی حتما. بعد اون وقت انقدر این قضیه بین اینها، یعنی انقدر این قضیه قویه که دیگه هیچ مدله و هیچ رقمه نمیشه مسئله رو جمعش کرد دیگه. یعنی در هر صورت همه سرطانی هن، همه شیعیان امیرالمومنین مشکل دارن و طرف مقابل هم خب فقط یه آب بینی داشته دیگه، چیز مشکل دیگه نداشت.
خب بله متشکرم جناب آقای فتحی عزیز از کلچ که با ما در ارتباط بودین، شما رو به خدای بزرگ مهربان می‌سپارم. خب جناب آقای عباسی عزیز، آقای سجاد از تهران هم ظاهرا پشت خط هستن، صداشون رو بشنویم. جناب آقای سجاد عزیز از تهران سلام علیکم، شبتون بخیر. آقای سجاد عزیز
الو، سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب
شما بخیر. بفرمایید.
صدای من دارید؟ خوب هستم ان شاء الله. در مورد این بحثی که مطرح شد تو این آیه 53 سوره زمر که خدا می‌فرماید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، آیا میشه یه جوری این صحبت‌های آقا میرو به این قضیه تعمیم داد یا نه، اصلا شامل این بحث نمیشه. این چیزی که فرمودن که گفتن که کل گناهان بخشیده میشه.
بله
بله. عرضم خدمتون، ببینید آقا سجاد، آیه، اگه دوستان آیه هم تصویر آیه رو لطفا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم.
بله.
ای بندگان من که اسراف کردید بر وجود خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت خدا نشید. داره در واقع بندگان رو تشویق به توبه میکنه، تشویق به بازگشت به خدای متعال میکنه. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشد. همه گناهان رو میبخشد یعنی خدا میتواند همه گناهان را ببخشد. انه هو الغفور الرحیم، خدا غفور و رحیم هست. چرا میگیم خدا میتواند همه گناهان رو ببخشد؟ نه اینکه خدا همه گناهان رو میبخشد، یعنی خدا همه گناهان رو میتونه ببخشه. شما ناامید نشید، چون قبلش گفت ای کسان بندگان من. اصلا لحن توصیه به بازگشت به توبه است. ای کسانی که اسرفوا علی انفسهم، خب با کسی که تا مرحله آخر جنایت رفته و بر نگشته، رو سینه پسر پیغمبر نشسته، میشه بگی لا تقنطوا من رحمه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا میبخشد با خدا بخشید متفاوته. این که خدا میبخشد یعنی خدا میتواند ببخشد. تو ناامید نشو، توبه تو انجام بده. اینا اصلا توبه نکردن. اونی که میاد سیلی به صورت صدیقه طاهر سلام الله علیه، اصلا توبه‌ای در کارش نیستش که بخواد. گفت النار ولل آر، من نار رو میپذیرم ولی آر رو نمیپذیرم که بخوام از حرفم برگردم. بله. این مال کسیه که مؤمنه. اصلا با لحن رو ببینید، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، مؤمن، شیعه امیرالمؤمنین، یه خطایی کرده، یه گناهی کرده، فکر میکنه گناهش زیاده، خدا میگه بابا خدا همه گناه رو میتونه ببخشه، تو ناامید، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشدی.
آیه نمیشه این چیزی که این آقا میر فرمودن. بله؟ این آیه نمیشه.
چی نمیشه؟
عرض کردم این چیزی که آقا میری گفتن شامل این آیه نمیشه.
شامل این آیه نمیشه، اون اصلا موردش
یعنی
مشخصه.
یه جوره شبهه هست، یعنی یه جوره میشه این قضیه رو شبهه. بله. به حساب آورد، درست هست؟
بله بله. یعنی ایشون ببین، این که میگم آقا زخصم من الحق زخصم من الباطل، یه آیه رو ایشون اومده از قرآن گرفته. آقا آیه خیلی قشنگه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بعد اینو آورده تو چه موردی داره استفاده میکنه؟ تو موردی مثلشه. آقا بالاخره خدا همه گناه رو میبخشه، یارو توبه کرده که ببخشتش.
یعنی
بعد دیگه اون طرف که همه چی رو دید، حالا الان توبه کنه
باشه.
اگه اون طرف بفهمید.
بله، عرض کردم اگر توبه‌ای در کار باشه خداوند گناه ها رو میبخشه.
بله، اگه توبه‌ای در کار باشه، اگر قصد اصلاح باشه، اگه قصد پشیمانی باشه. این آقا همون روز عاشورا شامش توبه کرد، فرداش توبه کرد. اینکه تا شام هم همراه اسرا رفته، بازم جنایت کرده تو مسیر. اصلا نمیخواسته اصلاح بشه تا لحظه آخر، نمیخواسته اصلاح بشه. بله،
ممنون از شما.
سلامت باشین آقا سجاد، خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
خیلی متشکرم جناب آقای سجاد عزیز، محبت کردید از تهران با ما تماس گرفتید. خب استاد، متشکرم.
سلام،
یه 7-8 دقیقه دیگه وقت داری. ولی استاد یه چیز خدمت شما عرض بکنم. بعضی ها خیلی راحت میتونن شستشو مغزی بدن. حالا شما تو صحبتاتون فرمودین که ایشون با یه فنی در واقع داره صحبت میکنه، پای منبر افرادی رو میشونه، خلاصه با یک حرفه میاد جلو. از خیر میگه، از شر میگه، میاد دوتا رو با هم که تلفیق میکنه، خورده مردم میده، مردم خیلی راحت در واقع باورشون میشه.
بله، ببینید این در واقع سختی های کار این هست دیگه. ببین اساسا در رابطه با قوم حضرت موسی، وقتی حضرت موسی رفتن به کوه طور برای عبادت 30 روزه و اتممناها به عشق، 10 روز به این در واقع عبادت حضرت و اون مناجات حضرت اضافه شد، بعد سامری میاد چیکار انجام میده؟ سامری انحراف رو نمیاد مثلا یه مرتبه یک چیز خیلی عظیم، میاد یه گوساله درست میکنه، بعد در این میدمه. یه طوریه که باد وقتی عبور میکنه یه صدای خاصی ایجاد میکنه، بعد به مردم نمیگه کلن موسی رو کافر بشید، یا آقا موسی مگه باشه بعد این خدا رو چی بکنه؟ اگه خدا هم اومد بگو آقا یا الهکم و اله موسی، موسی هم باشه همینه خداش. یعنی اون نمیاد بگه آقا یه خدای دیگه. بارها آقا میلی گفته که آقا امام حسینی که تو همین کلیپ بود دیگه، امام حسینی که من میشناسم میتونه، امام حسین شما رو نمیدونه. یعنی میخواد بگه آقا یه چیزی من میشناسم از امام حسین شما نه. اگه تو فکر میکنی امام حسین شم رو از جهنم بیرون نمیاره، قاتلین مادرش از زهرا رو بیرون نمیاره، شما امام حسین رو نشناختید. ولی من یه جوری میشناسم، مثل صحبت که آقای فتحی کرد که ابتدای صحبتش میگه آقا اگه خلقت رو متوجه بشی چیه؟ ببینید مبهم صحبت کردن، سوالی صحبت کردن. من توی برنامه قبل گفتم آقا ایشون هی سوال میکنه باید جواب بده، بعد بزرگواری پیام داده که آقا مثلا انصاف رعایت نشد، شاید ایشون یه جایی هم جواب داده باشه و فلان. آقا منظورم این نیست که هیچ جا هیچی رو مثلا در حالت جوابی نگفته، و منظورم اینه که این حجم سوال مطرح کردن بدون جواب گذاشتن شکل اینکه آقا من علامه دهرم، مثل که آقا من اینجا دارم با شما صحبت میکنم به شما بگم که آقای سیرتی شما میدونید که امام رضا علیه السلام چند سال در راه خدا چه مجاهدتهایی کردن، بعد هم شما جواب نداده، فکرم نکرده، بدون آمادگی. بعد بگم شما میدونید که اگر امام صادق علیه السلام میخواستن به مقابله با دشمن برن چی کار میکردن؟ دوباره سوال آقا 20 تا سوال ازت بکنم شما حس میکنی میگه آقا من چقدر هیچی نمیدونم، چقدر من پرتم از اسلام. خب آقا این روش یه روشیه که بعدش من هر اطلاعاتی به شما بدم شما قبول میکنی از من. بعدش بگم اما امیر المومنین این کارو کردن اشتباه هم بگم، شما جرأت میکنی بگی آقا من درست حرف شما رو قبول ندارم؟
درست.
آقا من 20 تا سوال ازت کردم نتونستی جواب بدی شما های سیرتی. بعد شما چجوری میخوای مثلا من بگی که من مثلا این مطلب رو میدونم؟ حتی اگه بدونی و بدونی جوابش غیر از حرف منه، میگه حتما اشتباه میکنم، حتما جرأت بیانم رو ندارم دیگه.
بله
این فن بیانه. و اتفاقا من نمیگم ایشون شاید اصلا خودشم به اشتباه افتاده، من میگم آقا یکی از حربای شیطان اینه، کلام نیکو، یعنی مدل صحبت کردن. آقا یه مرتبه طرف رو بیای از احساسش استفاده کنی، میگه آقا امام حسین میتونه بیاره بیرون از جهنم حتی شم رو. آقا بله ما تو در قالب شعر درباره امیرالمومنین گفتیم که آقا انقدر مثلا امیرالمومنین به اصطلاح کرم داره که من میترسم از قاتل خودش هم مثلا شفاعت بکنه بگذره، ولی این به معنای اینه که میخوام بگیم این کرم خیلی زیاده، نه واقعا امیرالمومنین قاتل خودش رو در روز قیامت شفاعت خواهد کرد. او شفاعت نشدنیست، نه امیرالمومنین رو شفاعت نمی کند، او شفاعت نشدنیست، نمیاد اسمش جزء لیستی که قابلیت شفاعتم، اون قابلیت شفاعتش رو از بین برده. مشکلش اینه که قابلیت شفاعت نداره، مثل بیماری که کلن حدقه چشم نیست، خالیه، از بین رفته، تیر خورده، این قابل اصلاح نیستش. نه اینکه پزشک به اصطلاح بخل داره نسبت به اینکه بخواد اینو اصلاح بکنه. شمر و قاتلینه امیرالمومنین و قاتلین حضرت زهرا و دیگر اهل بیت علیهم السلام، اینها قابل اینه. و دسته هایی که در قرآن کریم گفته مخلد در نارن، یعنی ماندگار در نار آتش هستن، ماندگار در دوزخ هستن. دوزخ یه ماندگاری داره برای افرادی، بله خیلی از دوزخ خارج میشن، مؤمنین اهل کبائر از دوزخ خارج میشن، ولی این به این معنا نیستش که این افرادی که خدای متعال در قرآن گفته مخلد در نارن در روایت آمده اینها بخوان خارج بشن. دین ما یه غیرتی دارد، مذهب ما یه غیرتی دارد که متاسفم برای آقا میری که اون غیرت رو از دست داده است، نسبت به اون غیرت بی خیال شده است، و اون غیرت نسبت به ناموس شیعه زهرای مرضیه، ناموس اهل بیت زهرای مرضیه سلام الله علیها و عداوت با دشمنانشون، عداوت با دشمنان سید الشهدا، عداوت با دشمنان امام مجتبی علیه السلام، که ما این رو داریم و معتقدیم شیعه دارد. هر کسی که لحظه ای تأمل کنه به عنوان شیعه امیرالمومنین نمیتواند قاتلین اهل بیت علیهم السلام را که ولی خدا را مظلومانه به شهادت رسوندن، ما رو محروم کردن از وجود اونها، از حضور اونها، از استفاده از محضر اونها، از اونها بگذره حتی برای لحظه ای. منظر شماست.
قربونتون برم. وقت برنامه به پایان رسیده جناب آقای دکتر، خیلی متشکرم، استفاده کردیم از صحبت‌های شیرین. اجازه مرخصی
بفرمایید.
قربونتون برم. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. بحث بسیار جالبی بود در مورد شبهات جناب آقای سید حسن آقا میری که در فضای مجازی مطرح کردن، و یکی از دوستان دیروز به من میگفتش که شما خودتون دارید آقای سید حسن آقا میری رو خیلی میبرید بالا و گندش میکنید به فرض مثال. من فقط بهش گفتم که بابا، آقای آقا میری رو گنده کردن بحث نیست، بحث اینه که پای منبرش خیلی کسا هستن که میشینن و دارن گوش میدن، و اتفاقا شما توی این فضای مجازی توی همین سایت که نگاه میندازین یه چند کلمه از همین برنامه، جمله از این برنامه رو یه کلیپ درست کردن دوستان گذاشتن، من وایسادم خیلی از اون متن‌ها رو میخوندم، مردم چه صحبت‌هایی رو کردن، هر کسی میومد یه حرف حدیثی در واقع توی این پیامک‌ها نوشته بود، خلاصه خیلی آزاردهنده بود. خیلی ها هم در واقع اومدن قبول کردن حرفای آقای آقا میری رو. من اینو دارم میگم، صحبت بزرگ کردن آقای آقا میری نیستش، صحبت اینه که مردم دارن میپذیرن متاسفانه. این همه سعی و تلاش و زحمت شده از 1400 سال تا به الان که دین ما شفاف دست ما برسه، مذهب ما شفاف دست ما برسه، یا آقای مثل آقای سید حسن آقا میری گل که بلند میشن پای منبر میرن و مردم رو جمع میکنن با فن بیانشون، مردم رو میارن به اون محتوایی که خودشون میخوان و نظر شخصی خودشون هست. من خواهشی که از بیننده عزیزم دارم اینه که خواهش میکنم شما رو به اون خدای بزرگ که در واقع میپرستید، سعی کنیم خدای بزرگ به ما فکر داده، اندیشه داده، فکر کنیم و اون مسیر رو انتخاب کنیم که اهل بیت پیغمبر خدا اون مسیر رو برای ما در واقع انتخاب کردن. لحظات پایانی برنامه هست. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، دعای ما رو بپذیره. اللهم عجل ولیک الفرج، الهی آمین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
ای تو درمون تموم درد، بیا ای مولا بقیت الله. ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا.